برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم در این دوشنبه 29 نوامبر 2010 که برابر است با 8 آذر ماه 1389. صدای کمونیسم کارگری از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، به صدای خودتون گوش میکنید. ما رو بشنوید، شنیدن ما رو به دوستانتون و آشنایانتون توصیه بکنید. همینطور دوستان عزیز میتونن صدای ما رو مستقیم و روی سایت رادیو با آدرس www.wupradio.org بشنوند. اما امروز در پشت میکروفون من کریم نوری هستم که همراه همکارم سوسن علمی با شما در 90 دقیقه آینده خواهیم بود و مطالب گوناگونی رو خواهیم داشت. با سعی خواهیم کرد با سیاوش دانشور از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم گفتگویی داشته باشیم که توجهتون رو به این برنامه ها جلب میکنم. ولی قبل از هر چیز من میکروفون رو به سوسن واگذار میکنم.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر. من سوسن علمی در ساعت پیش رو همراه کریم نوری با شما هستیم و امیدوارم که همچون همیشه شنونده برنامه ما باشید.
خب شنوندگان عزیز، ما این صدا رو شما از اروپا میشنوید و شدیداً هوا سرد شده و زمستون سردی در راه است و امیدوارم که احوال شما گرم باشه تون خطه و دل گرمی رو داشته باشین و همراه برنامه صدای کمونیسم کارگری باشین. دوستان عزیز، برای تماس گرفتن با ما میتونین به آدرس رادیو مراجعه بکنید و با ما تماس بگیرید. اگر سوسن موافق باشی با هم یک ترانه ای رو برای شنوندگان عزیزمون پخش بکنیم و بعد به استودیو برگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
بسیار.
Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? said that you were moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye?
شنوندگان عزیز، سیاوش دانشفر عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو روی خط داریم. سلام میکنم سیاوش، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، خسته نباشین.
شما همینطور. سیاوش دانشفر، با اولین سوال شروع میکنم. گزارش بانک مرکزی رو داشتیم که وضعیت اقتصادی ایران رو شرح داده بود، ولی اصلا اعلام نرخ رشد اقتصادی تو اون وجود نداشت. به دنبال اون، مجلس احمدی نژاد رو از مجمع عمومی بانک مرکزی حذف میکنه و در پی اون احمدی نژاد در نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار گرفتن قدرت برای حق تذکر به دیگر قوا میشه. به نظر میرسه که دعواهای درون جناحی جناح راست دیده میشه، کشمکشی بین اینها هست. آیا چیزی عوض میشه یا نه؟
چیزی عوض نشده. اتفاقاتی که افتاده، البته گزارشی که اونا ندادن در مورد به اصطلاح نرخ رشد اقتصادی، خب در گزارش بانک جهانی اومده و جمهوری اسلامی تون به حال لایه‌های تحتانی قرار داره و گفتن و نگفتنش راستش زیاد فرقی نمیکنه. جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی توی یک بنبست تمام عیاره. حتی اطلاق بحران اقتصادی مثل بقیه کشورهای دیگه به سرمایه‌داری ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نادرسته. این اقتصاد مملکتی که کشوریه و حاکمیتی که شکست خورده، در واقع یه پروژه اقتصادی شکست خورده است خود جمهوری اسلامی در کلیتش. و بحران اقتصادیش هم گوشه ای از این ماجراست. در نتیجه جمهوری اسلامی رو ما پدیده ای نیست که قبلا گویا با رشد اقتصادی مرتب و با شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری دنیا امروز مثل کشور دیگه میشد بررسیش کرد، تحلیلش کرد، مثلا امسال نبوده و یا مثلا این تیکر رو قلم گرفتن. نه، امسال هم ادامه سالهای دیگه است، البته معنی بدتر و وخیمترش. و داستان بانک مرکزی و غیره هم به هر حال برمیگرده به دعوای باندهای مختلف درون اردوی راست و حکومت که بر سر چپاول منافع و ثروت و قدرت سیاسی دارن دعوا میکنن. ربط خاصی به مردم نداره، چون قبل از اونان هم مردم کنترلی داشتن به بانک مرکزی، به تعیین سیاست اقتصادی، دخالت در اقتصاد، دخالت در به حال زندگی روزمره و غیره. نه امروز، به حال مسئله که بین اینا هستش ادامه همون دعواست. منتها این دعوا هر کدومش، هر مسئله میشه مجرای بروزش، و این مجرای بروز خودش یهو به یک مسئله روز میخوان تبدیلش کنن. واقعیت امر اگه یه مقدار فاصله بگیرین، یه مقدار وسیع تر از ایناست. جمهوری اسلامی به دنبال این که دست برادرای به اصطلاح اصلاح طلبش رو قطع کرد و از نظام انداخت بیرون، جناح بندی ها در درون اردوی راست شکل گرفت و این جناح بندی روز به روز داره خوش و به حال متعین تر میکنه، روشن تر میکنه. دعوای بین جناح مختلف به اصطلاح سیاسی نظامی توی این اردو در جریان که بر سر به حال منافع بیشتر و قدرت بیشتر و اختیارات بیشتر و امتیازات بیشتره، و این در مالکیت کارخونه ها، در سیاست بانکی، در چگونگی دخالت در بانک مرکزی، در دسترسی به حساب ارزی، در کنترل نیروهای نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و در تمام مسائل سیاست خارجی، تروریسم، در همین خودشون نشون میده. و این نکاتی هم که شما اشاره کردین یه گوشه ای از این به حال دعوای وسیع‌تره که برای جمهوری اسلامی صد پاره کرد.
بله. قرار بود که این طرح هدفمندی یارانه ها در مهر ماه انجام بشه. هر صورت به تأخیر افتاد. ظاهرا از روز دوشنبه که امروز باشه آغاز اجرای این طرح اعلام میشه. تأخیر این برنامه برای چی هست؟ چرا اینقدر به تأخیر افتاده از مهر ماه تا به الان؟
دلیلش وحشت جمهوری اسلامی از اجرای این قضیه و از پیامدهای سیاسی و اجتماعیش، و اینو پنهان نمی کنن. بارها در تریبونای نماز جمعه گفتن که مردم باید ریاضت بکشن. این طرح شوک میده به جامعه، و تلویحا و مستقیم گفتن که روی زندگی مردم بلافاصله تاثیر میذاره، بخش وسیعی از مردم، و در نتیجه با چیزایی که سر کردن و این کلا اون کلا کردن در طول روز که زندگیشون رو بگذرونن و معاششون رو تامین کنن، به دنبال این اجرای این طرح این هم غیر ممکن خواهد بود. و به همین دلیل قرق نظامیشون رو آغاز کردن، یورششون رو به 2000 تا محله آغاز کرده بودن. و شما یه اخبار دنبال بکنید، سر تیتر اخبار و اظهار نظر هر پاسدار و قاتل شکنجه‌گری تهدید جامعه و کارگر و زحمتکش به این که هر اخلالی بکنین میزنیم، و صبح تا شب اینا دارن کابوس میبینن بر سر این قضیه. از نظر سیاسی و از نظر اهداف اقتصادی، نه فقط دولت احمدی نژاد بلکه کل جمهوری اسلامی، تمام جناح‌های جمهوری اسلامی به اضافه تمام جناح‌های اپوزیسیون بورژوایی ایران در اجرای حذف سوبسیدها و آزاد کردن قیمت‌ها و اعمال سیاست ریاضت اقتصادی هیچ اختلافی ندارن. اختلافی اگر هست به این معنی اختلافی ندارن، هر جناح سرمایه‌داری توی ایران هر بخششون سر کار باشه و اداره مملکت رو دستشون بدن، اونها هم همین طرحو پیش میبرن، به خاطر اینکه یه زبان واحده، یه شناسنامه واحده تمام دنیا داره ازش استفاده میکنه. و ساده ترین منطق رو اگه در یه جمله بگی اینه که جیب کارگر و زحمتکش باید در بیاره، از سفره بچه‌هاشون در بیاره، بذاره تو جیب سرمایه‌دارا. جمهوری اسلامی به این معنی جدا از این موضوع نیست. اما اینکه اختلافاتی بین جناح‌های مختلف است، همواره بر سر نوع اجراش بوده. اینکه این سمو به چه طریقی میشه به مردم خوروند که به طوری بی‌حس بشن که نتونن واکنش نشون بدن، این دعواشون بوده، نه نفس خوراندن سم به مردم و آزادسازی قیمت و غیره. در نتیجه اینکه عقب انداختن، یه مقدار دارن محاسبه میکنن. اگه یه بخشش برگرده به برحال مسائل اینکه اداری و بر سازمانی دولت چجوری بخواد اجراش بکنه، که اینا به نظر من خیلی حاشیه‌ای و ثانویه که برخی میگن، اساسش به این برمیگرده که در جامعه با چه واکنشی مواجه خواهند شد و آیا آمادگی مقابله با این واکنش رو دارن یا نه. حزب اتحاد کمونیست کارگری چند روز قبل اطلاعیه صادر کرد. اینا قرار بود قیمت گاز فشرده طبیعی رو CNG اسمش به اصطلاح اختصارا آزادش بکنن و به خاطر این به قروق نظامی دست داده بودن و عملا یه حکومت نظامی رو در تهران و ایستگاه‌های پخش گاز و غیره و غیره انجام داده. خب شما تصور بکنین بخوان نون رو آزاد بکنن، بخوان بنزین رو آزاد بکنن، بخوان گاز و نفت و همه چیز رو آزاد بکنن و قرار باشه به اصطلاح تمام نیروها اوباششون رو جمع کنن که بخاطر اینکه گرانی رو به این ترتیب مردم تحمیل بکنن. واضحه این تر شکست خورده، این تر زمینه اجرایی نداره و اگرم اجرا بشه تو همون قدم‌های اول به نفس زدن میفته و حتی اگه مقاومتی هم در مقابلش نشه دردی از جمهوری اسلامی به لحاظ صرف اقتصادی نمی کنه. ولی تا به سوال شما برمیگرده چرا دارن به تأخیرش میندازن، دلیل تأخیرش هیچ مسئله سیاسی اداری خاصی که به اصطلاح ملزومات اجرای این طرح باشه نیستش. صاف و ساده مسئله سیاسی به معنی از جانب مردم اجتماعی دارن از واکنش ها میترسن و همین تهدیدهایی که دارن میکنن، آماده ایم، میزنیم، میکشیم، تصفیه کارگرها که شروع شده به اصطلاح توی صنایع مهم ایران دارن کارگرها رو اخراج میکنن با گستردگی و هر کسی کوچکترین مسئله با اینا یه زمانی داشته و به عناوین مختلف دارن خودشون رو آماده میکنن که کمترین واکنش ها رو به اصطلاح نسبت به این قضیه ببینن و در مقابل اون واکنش ها بتونن آمادگی داشته باشن. این اساس خب مسئله است، هیچ مسئله سیاسی.
سیاوش دانشور، اینها که میدونن و این همه هراس دارن و به گفته شما و به زعم همه واقعا وحشت دارن از اینکه مردم به این مسئله به شدت اعتراض بکنن، به خصوص کارگران و زحمتکشان، چرا اصلا اینقدر اصرار دارن به اینکه این کار رو انجام بدن، یعنی هدفمند کردن یارانه ها و این بساط رو؟
چاره‌ای ندارن. در دنیای امروز هیچ جا سرمایه‌داری دوست نداره اگه ازشون بپرسی چند میلیون نفر کاریه بریزن توی خیابون و بگن قبول نداریم بیکاری رو کم نکنین، بیمه درمانی رو بر ندارین، سن بازنشستگی رو کاهش ندین، دستمزد رو منجمد نکنین، خدمات رو نزنین، زندگی ما رو نابود نکنین و بگه این دولت‌ها باید استعفا بدن و نمیدونم و غیره و غیره و به نهادهای سرمایه‌داری فوش بدن و اینا. هیچ دولتی اینو دوست نداره ولی اینو ناچارن. یه بحرانی از توی سطح جهانی، جمهوری اسلامی هم از این بحران به هر حال بی‌نصیب نشده، خودش بحران عمیق‌تری از قدیم داشته برای اینم بهش اضافه شده، تحریم اقتصادی هم تأثیرات خودش رو داشته. مجموعه اینا جمهوری اسلامی رو در یه تنگناهای شدید اقتصادی قرار داده که من یه بار دیگه گفتم تصور من اینه که جمهوری اسلامی اقتصادش بحث بحران و زمینگیر شدن و صرفا اینا نیست، داره به سمت یه تلاشی تمام عیار میره که اشکالی مثل آرژانتین تو سال 2001-2010 که اصلا فرو پاشید، همه چیز کلاپس کرد و اومد ریخت پایین. جمهوری اسلامی چنین وضعیتی داره، کسری بودجه سنگین داره، پروژه‌های تسلیحاتی بزرگ داره، کارخونه ها به اصطلاح بیشتر از 50% صنایع اصلی ایران بسته است، صنایع بزرگ، کارخونه های کوچیک بیشتر از 70-80% عملا تخته شده. اونایی هم که به اصطلاح بازن با زیر ظرفیت 50% و کمتر دارن کار میکنن، فقط در یه 7-8 ماه به اصطلاح سال جاری فقط توی مراکز پتروشیمی و گاز ما حدود 20,000 نفر بیشتر به اصطلاح حدود 20,000 نفر اخراجی داشتیم، کارگر بیکار شده و اینا یکی از مراکز مهم صنعتی ایرانه، کارخونه قند و شکر و پارچه نیستش، اینا یکی از مراکز مهم صنعتی ایرانی که پروژه های بزرگشون بوده برای تامین نفت و گاز و بنزین و نمیدونم محصولات جانبی پتروشیمی. وقتی چنین اقتصادی، چنین وضعیتی وجود داره، کاهش حالا نوسان قیمت نفت و همه اینا و بسیاری فاکتورهای دیگه، جمهوری اسلامی مجبور میشه صرفه‌جویی بکنه، مجبور میشه به مردم تعرض بکنه مثل بقیه کشورهای دیگه با دلایل اضافه تر. در نتیجه اینا چاره‌ای ندارن که تعرض بکنن به طبقه کارگر به معنی اقتصادیش که بتونن این مقدار کمبوداشون رو حل بکنن. اما برای جمهوری اسلامی فقط مسئله مثل انگلستان یا ایرلند نیست یا پرتغال و اسپانیا یا هر کشور دیگه، مسئله اینه در این حال که اینا میان سیاست صرفه‌جویی رو اعمال میکنن، ریاضت اقتصادی رو اعمال میکنن، آزادسازی قیمت‌ها رو اعمال میکنن که سود سرمایه رو بالا ببرن. در این حال یک تعرض سیاسی هم هست، طرح حذف سوبسیدا یا به قول اونها هدفمندسازی یارانه ها در واقع یه طرح سیاسی هم هست برای زمین کردن جنبش طبقه کارگر که مهمترین و کاراترین جنبشی که میتونه در مقابل جمهوری اسلامی در بیاد و تومارشو برن بچینه، و در اینکه این یه طرح سیاسی هم برای جمهوری اسلامی هست، میخوان مردمو در چارچوب در چرخدنده معیشت و نان و در پیدا کردن نان و برهاش سیر کردن شکم نگه دارن و اصلا فرصتی برای این نذارن به اختناق و فلاکت و غیره اعتراض بکنن. منتها جمهوری اسلامی در این حال که مجبور این طرح اجرا بکنه، این مشکلات هم داره و شرایط جامعه‌ای که به هر حال سال گذشته رو اثر گذارونده.
That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park. Used to chill after dark. You took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever.
Lasts forever.
They say we too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together.
Last together.
See, it's very divine, you're one of to mash up my mind. You are figure declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. It was back in 99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other.
See each other.
And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me.
Girl for me.
See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you are figure declined. Oh Lord, my baby is driving me crazy. When they say it's over. Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better.
Make it better.
You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind. And I don't think it's clever.
Think it's clever.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, 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 suicidal.
خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. با سیاوش دانشور داریم گفتگو میکنیم. سیاوش دانشور رژیم دراتو و حذف یارانه ها یه طوری به اصطلاح کلک دولک میکنه، مثلا میگه که خب قیمت ها تو سطح جهانی اینطوری هست و راستشو به مردم نمیگه وقتی قیمت ها رو آزاد میکنه. یه مسئله که هست مسئله حقوق ها رو اعلام نمیکنه. فرض کنیم مثلا یه کارگری که توی سوئد هست حدود 3 میلیون کرون در ماه حقوق میگیره، آره 500 تومن هم بنزین و به حساب میزنه بدون مالیاتش. فکر میکنین که کارگران چه کار میتونن بکنن؟ آیا میشه واقعا یک وقتی اینا دست میبرن برای این حذف سوبسیدا توازای به حساب حقوق بالاتری را بکنن یا نه؟
حتما یه بخش جنبش کارگری ایران امروز مرتبا به اصل در مورد افزایش دستمزد صرف میزنه، توی قطعنامه ها و غیره اومده این حرف هست. منتها تمام این مسئله برمیگرده به میزان تشکل طبقه کارگر، میزان آمادگی طبقه کارگر برای این مسئله و سیاست هایی که عموما به عنوان یه پلتفرم مجزا، پلتفرم طبقه کارگر در مقابل یک وضعیت معین، در مقابل پلتفرم طبقات دارا و حکومتشون، سرمایه‌دار حکومتشون جمهوری اسلامی میذاره. این دیگه برمیگرده به یک مبارزه و کشمکش سیاسی به طور کلی. اما بحث حذف سوبسیدا در ایران فقط صرفا به طرح شعارهای از طبقه کارگر محدود نمیشه عواقبش. این مسئله خیلی چند وجهیه و خیلی پیامد میتونه داشته باشه. ببینید، اولین نکته‌ای که میتونه و همه دارن امروز بهش اذعان میکنن که خوشبختانه ما بیشتر دو سال و نیم پیش گفتیم و هشدار دادیم و ضرورت آماده بودن جامعه رو به طور ویژه کمونیست‌ها و طبقه کارگر رو پیشروهاش رو تاکید کردیم، این مسئله است که ما با پدیده شورش روبرو خواهیم شد. شورش هایی که در اساس بر سر نانه، بر سر گرسنگیه، بر سر خیابون خوابیه، بر سر نتیجه متلاشی شدن خانواده کارگری بخش عمده‌ای از زحمت کشاست که تا دیروز اگه سرپناهی داشته امروز سرپناه هم نداره. تا دیروز اگه میتونسته یه لیوان شیر به بچهش بده امروز اونم نمیتونه بده. تا دیروز اگه نیمه گرسنه بوده، گرسنه میخوابیده، امروز هیچی نداره بخوره، مطلقاً گرسنه است و در یه وضعیت فجیعه. این مسئله میتونه با توجه به بیکاری‌های وسیع از مناطق به هر حال کارگری، مناطق حاشیه شهر، بخش محرومتر جامعه صورت بگیره. تازه اینا هنوز به نظر میرسه وضعیشون بخشایی از طبقه کارگر که هنوز کار دارن، هنوز حقوقی دارن، هنوز اخراج نشده، اینا هنوز وضعیشون خیلی بهتر به نظر میرسه نسبت به بقیه به اصطلاح بخشای طبقه کارگر که به این سمت رونده شدن. در نتیجه اینو شما باید در نظر بگیریم، به اضافه اینکه این اتفاق در یک صفحه سفیدی نمیفته، در یک جامعه میفته که ملتهب بخشای مختلفش میخوان سر به تن این حکومت نباشه، ازشون آدم کشته شده توی همین سالها و همین سال و ماه و اینا، اگه به قبلش برنگردیم کشمکش سیاسی تموم نشده توی جامعه و حکومت داره با یه چارچوب نظامی خوش و سرپا نگه می‌داره و هر اتفاقی توی این صفحه به اصطلاح متلاطم میفته ضرب میشه و در نتیجه در حد بحث صرفاً اقتصادی و صرفاً اقتصاد به اعتراض به گرانی و گرسنگی اینا نمیمونه و اینجاست که نقش جنبش کارگری، نقش جنبش طبقه کارگر، پیشروهای طبقه، مراکز مهم کارگری، بخشی از کارگرها که به اصطلاح میتونن گلوی حکومت رو بگیرن و به فشار بدن، مثل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع کلیدی ایران که به هر حال شارگ اقتصادی حکومت دستشونه، اهمیت پیدا میکنه و سیاست هایی که اینا مطرح میکنن در این کشمکش و در این رو در روی با حکومت اهمیت پیدا میکنن. من فکر میکنم نه فقط افزایش دستمزد، نه فقط تامین زندگی مرفه و آزادی برای همه شهروندان جامعه، حتی اگر 4 مطالبه اقتصادی روشن، مطالبه به اصطلاح اقتصادی، مثل اینکه معیشت کارگرها خیلی کلی باید تامین بشه، فرضاً کارهای قراردادی باید لغو بشه، باید بیمه بیکاری به همه، کار یا بیمه بیکاری یا شعارهای از این قبیل گفته بشه که به یه نوع اداره رفاه عمومی، رفاه طبقه کارگر و رفاه عمومی جامعه رو در مقابل تعرض سرمایه حفظ میکنه، این یه معنای سیاسی بسیار گسترده خواهد داشت. اون معنای سیاسی اینه که طبقه کارگر آلترناتیوش و راه حلش رو داره در مقیاس جامعه، در مقابل حکومت اسلامی و در مقابل راه حل سرمایه‌داری، اعم از سبز و سیاه و زرد و همه اینا داره اعلام میکنه و صحنه سیاسی رو عوض میکنه. باید دید که چه شعاری کجا مطرح میشه، در چه شرایطی مطرح میشه، چه تأثیراتی خواهد داشت و میتونه چه حرکتی در جنبش عمومی به وجود بیاره برای سرنگونی جمهوری اسلامی، طبقه کارگر، سوسیالیسم، چه جایگاهی از اون داره. وگرنه طرح افزایش دستمزد، خیلی شعارهای بالاتر از این، تشکل و غیره همیشه وجود داشتن و این شعارها طرحشون در شرایطی همون کارو نمیکنن که میتونه توی مقطع خاصی که اشاره کردم و اگه چنین اتفاقاتی بیفته ترش از جانب کارگرا، اون وقت تاثیرات متفاوتی خواهد داشت.
سیاوش دانشور، شما بیشتر مسئله رو سیاسی میبینین. بعد گزارشی از سازمان ملل اومده بود که تو این گزارش عنوان کردن که در 30 سال اخیر تعداد کشورهای فقیر دو برابر شده. آیا فکر میکنین که بحران عمومی به اساس سرمایه داری تو سطح جهان و تحمیل همین ریاضت به اساس ریاضت کشی و به حساب دست بردن به سفره خالی مردم، ایران هم جزوی نیست؟ چرا ایران به حساب یه تافته جدا بافته است و مسئله اقتصادیش به حساب کپلات میشه به مسئله سیاسی؟
بله، ایران به یه نوعی تافته جدا بافته است، شمانه به معنی ناسیونالیستی که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس، به این معنی که بی‌هنری اینجا نزد ایرانیان است و بس. به این دلیل ساده که جمهوری اسلامی یه حکومت سرمایه‌داری متعارف دنیای امروز مثل بقیه کشور دیگه نیستش. حکومتی شبیه ترکیه نیست، حتی حکومتی شبیه به اندونزی و برزیل و امثال اینا نیستش. و دانش بحران اقتصادی توی این کشورها توی کشورهای دیگه میتونه همون معنی رو داشته باشه که بحران اقتصادی به عنوان مثال در اسپانیا و پرتغال و یونان و غیره، با این تمایز و تفاوت که این کشورها خوب بنیه اقتصادی کمتری دارن، ممکنه از پیامده بحران به هر حال نتایج بحران ضربات سهمگین تری بخورن و یا قوانین خشن تری رو در مقابل طبقه کارگر اون کشور اعمال بکنن. در فرانسه مثلا نتونن تا اون حد اعمال بکنن. اشتراک تو این کشورها دیده میشه، چون جمهوری اسلامی رو شما نمیتونید اینجوری ببینید. جمهوری اسلامی قبل از بحران اقتصادی جهانی سرمایه‌داری یک کشوری نبود که داشت تولید میکرد، سر جاش بود، رونق داشت، کارگر زندگیشون رو میکردن، دورنمای اقتصادی برای نسل جدید وجود داشت. به عنوان مثال شما میومدین درستون رو تموم میکردین، میرفتین یه جا استخدام میشدین و چشمنداز این رو داشتین، فردا زندگی تشکیل میدین، برای 20 سال آینده این کار میکنین. همون افقی که در دوره های غیر بحرانی برای هر نسلی وجود داره که درس رو تموم میکنی، میری زندگی تشکیل میدی، غیر و غیره، این یک چشمنداز ثباته، یک چشمنداز اقتصادیه که میشه برنامه ریزی کرد به عنوان مثال برای 10 سال 20 سال آینده و حتی بیشتر. جمهوری اسلامی یه وضعیتی داشته که همیشه امروز و فرداش معلوم نبوده به چه ترتیبیه و همیشه بحران داشته، همیشه بحران حکومتی داشته. این بحران تو دورهای مختلف به یه اشکالی خودشو نشون داده، لااقل توی 10-12 سال اولش، منتها بعدش این بحران به بحران بقا تبدیل شده و جمهوری اسلامی مسئلهش دیگه این که اقتصادش رو رفع و رجوع بکنه، قبل از اون به اون برمیگشته که وضعیت خودش رو باید حل میکرده، موقعیتش رو باید حل میکرده، بقاش رو باید تامین میکرده، باز ماندگاریش رو در از نظر دنیا و از نظر منطقه به اصطلاح میتونسته تامین بکنه. همه اینا دلایل سیاسی اینه و مضاف بر اون، حتی اگه جمهوری اسلامی با تمام سازی که دنیای غرب و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و ناده سرمایه‌داری میزنن برقصه کنار باش بیاد، اون وقت نمیتونه جمهوری اسلامی بمونه. اون نظام بنا به اون ساختار، بنا به اون حکومت که یه آخوندی اون بالا نشسته فتوا میده امروز که فلان کار را بکنید فلان کار را نکنید، در چنین کشوری سرمایه صنعتی توش صادر نمیشه که یه دور طولانی تر برای یه سودهی و بازدهی داره، به خاطر اینکه ثبات سیاسی نداره، به خاطر اینکه باندای مختلف سیاسی نظامی دارن ادارش میکنن، قانون توش معلوم نیست چیه، سرمایه نمیتونه هیچ ثباتی داشته باشه تا چه رسه به اینکه سیستمی ایجاد بشه که بتونه این تسهیلات رو برای اینا ایجاد بکنه. نه فقط سرمایه، بلکه تخصص، بلکه تکنولوژی به اون جامعه صادر نمیشه که بتونه مجموعاً چنین شرایطی رو ایجاد بکنه که مردمو و جامعه رو به این نگه داره، به این راضی بکنه که تو این انتظار، سیاست انتظار ببره که بالاخره در 10 سال آتی درست داره میشه، داره جامعه رشد میکنه، داره سند رشد میکنه، داره کار ایجاد میشه، داره اشتغال ایجاد میشه، میشه دانشگاه رفت، میشه درس خون، میشه این کارا رو کرد، میشه فردا سر کار رفت، میشه خانواده تشکیل داد و هزار و یک چیز از این سوالا که توی جامعه هست. جمهوری اسلامی چنین وضعیتی نداره. جمهوری اسلامی نمیدونه امروز تا فردا چه اتفاقی میفته. اگه در تهران تهاجمی بشه به جمهوری اسلامی و به قول منابع امنیتی خودشون 6 ساعت طول بکشه و چندین منطقه مهم تهران رو بگیره، تهران سقوط میکنه. و در چنین وضعیتی بس بر سر اینکه سرمایه گذاری خارجی وام بگیریم و غیره و غیره و سازمان اقتصاد رو درست کنیم، این حرفای فقط میشه بهش پوچ مهمل اطلاق کرد. آیا این معنیش این نیست که جمهوری اسلامی در این راه قدم بر نمیداره؟ چرا در این راه قدم برداشته؟ از دوره جمهوری اسلامی رفسنجانی هم قدم برداشته با بحث تعدیل اقتصادی و با بحث آزادسازی قیمت ها همون زمان و تو دوره متفاوت بنا به همین تناقضات نتونسته انجامش بده، گام هایی رو برداشته از اصلاح قانون کار، بیرون بردن کارگرها زیر کارگاه 5 نفره 10 نفره و الان بیشتر از شمول همون قانون کار ارتجاعی، همین امروز هم داره ادامه میده، تمام این کارا رو انجام داره میده. منتها شما وقتی یه نگاهی دارین به اقتصادش میندازین میبینین کارخونه ها بسته است، سرمایه داره فرار میکنه، هیچ جایی به اصطلاح نمیشه روش انگوش گذاشت که یه رونقی به اصطلاح توش بشه مشاهده کرد. یک فلج تمام عیار اقتصادی رو در مورد جمهوری اسلامی میبینیم و بحران هم بهش اضافه شده. و وقتی ریشه این فلج رو نگاه میکنیم میبینیم وضعیت حکومت سیاسیه. دلیل این که ما به عنوان به قول شما تافته جدا بافته به این پدیده نگاه میکنیم فقط خصومتمون با جمهوری اسلامی نیست و اینکه یا بی ارزگی سرمایه‌داران ایران، بالاخره سرمایه داره ارزه دارن اداره بکنن و جامعه یا ندارن مسئله اوناست، مسئله ما نیست. ما مسابقه ارزه باشون نداریم، ما میخوام سرمایه داری رو نابود بکنیم. بس بر سر اینه که سرمایه داری تو این مملکت با این وضعیت نمیتونه برگرده مثل سرمایه داری انگلیس، مثل حتی ترکیه، مثل سرمایه داری اندونزی، کره و غیره و غیره بتونه کارشو بکنه، پلان داشته باشه، آینده داشته باشه. مسئلهش سیاسیه، ریشه بحرانش سیاسیه و به این ترتیب طرحی هم که دارن اجرا میکنن، اگرچه طرحی ظاهرا اقتصادیه، اگرچه گوشه ای از پلتفرم‌های جهانیه که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول همینجا تجویز میکنه، از جمله همین امروز به کشور ایرلند و پرتغال و غیره دارن تجویز میکنن، با این حال این طرح در ایران معنی سیاسی هم داره، به خاطر اینکه فاکتور سیاسی به اصطلاح بحران در ایران خیلی خیلی برجسته‌تر و اقتصاد به اصطلاح رابطه تنگاتنگی با اون پیدا میکنه، بحران اقتصادی.
شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. به مصاحبه با سیاوش دانشور، عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری ادامه میدیم. سیاوش دانشور، در صحبتاتون اشاره کردید که جمهوری اسلامی دچار یک فلج تمام عیار اقتصادی شده و این وضعیت هم ناشی از شرایط حکومت سیاسی اون هست. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی اقدام به اصلاح قانون کار در کمیسیون مجلس کرد. نظر شما در رابطه با این قانون کار و اصلاح اون چیه در شرایط فعلی جمهوری اسلامی؟
ادامه همون سیاست هاست. در دوره خاتمی هم اومدن قانون کار رو یه درجه اصلاح کردن. ببینید این قانون کار یه داستان داره توی ایران. این قانون کار یه مش مسلمون آخوند مرتجه ننشستن برای کارگرها قانون بنویسن نتیجه شده باشه. این در ایران انقلابی رخ داد در سال 57، یه جنبشی وسیع از طبقه کارگر تو صحنه اومد که به جمعه شورای معروف شد. حتی اسم شورا در اون قانون مهر خودش رو کوبید و حتی در ادبیات بعد از سرکار اومدن جمهوری اسلامی مهر خودش رو کوبید و رفت جلو، منتها اسمش فقط نه محتواش. به هر حال اون شوراها و اون جنبش رو در هم کوبیده شد و دستاورده کارگری رو به خون کشیدن که جمهوری اسلامی بتونه سرپا بمونه. منتها قانون کاری که جمهوری اسلامی آورد تصویب بکنه، از همون ابتدا با کشمکش کارگرا، با مقابله با کارگرا و مقابله کارگرا با اون و پاره کردنش روبرو شد. قانون کار اولیه، نسخه اولش رو همین آقای توکلی که امروز داره علی احمدی نژاد حرف میزنه در مجلس، ایشون تهیه کردن که اصلا اسم کارگرم توش نبود. بعدن تدریجا طی دوره‌ای که به هر حال اومد و رفت و نسخه های مختلفش اومد، این قانون تصویب شد در اون مجلس. که نهایتا من میخوام اینو بگم، در اون تناسب قوای بعد از شکست انقلاب هنوز درجه‌ای به اصطلاح امتیاز توش میشد دید که به اصطلاح سرمایه‌داری به کارگرا داده یا لاقل نتونسته بیشتر از اون تیغو بذاره بیخی گردن به اصطلاح جنبش کارگری، ولی به تدریج این قانون رو اصلاح کردن. به عنوان مثال در این قانون بیمه بیکاری اومده، نکات مختلفی اومده، ولی اجرا نمیشه، عملا در عمل اجرا نمیشه، با هزار یک جور نهاد دیگه جمعش میکنه. این قانون در مجموعش ضد کارگری، ارتجاعی و منفعت سرمایه‌داری رو داره نمایندگی میکنه، منتها همون جایی هم که یک جملات و عبارات و به اصطلاح مضامینی تبصره‌هایی توش وجود داشت که کارگرها میتونستن با دستاویزی اون به اصطلاح به زبان قانونی حقوقشون رو بخوان، همون دارن برداشتن و به تدریج و برای تسهیل کارکرد سرمایه ها اومدن کارگاهی با 5 نفر و 10 نفر و زیر 10 نفر و غیره رو از شمول قانون کار برداشتن و امروز هم دارن اینو تا 200 نفر هم به اصطلاح میبرن. یعنی میخوان به اصطلاح کلن یک شرایطی رو ایجاد بکنن برای سرمایه دار در تمام ایران که انواع اقسام کارگاهایی که طرف داره میتونه تقسیم بکنه به 100 نفره، 150 نفره، 200 نفره و اینا هیچ رابطه‌ای با قانون در مملکت نداشته باشن. این قانون فقط توی دفتر آقای مدیر و آقای کارفرما و هر جوری که ایشون به اصطلاح فکر میکنه لازمه پیش بره، بعدن چه رابطه همین یک ذره تناب پوسیده‌ای که وجود داره همین هم به اصطلاح برداره. به این دلیلی که دارن بحث اصلاح قانون کار رو به اصطلاح مطرح میکنن، در واقع کاری که اینا دارن میکنن چیز عجیبی نیست، ادامه همین کاراست و در واقع من اگه بخوام یه جمله بروش بذارم اینه که در ایران قانون معنی نداره. در ایران قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی مبتنی به هیچ قانونی نیست. قانون همون میزان قدرت تعیین میکنه، همونطور که متقابلا قانون در میان کارگر و مبارزه کارگری معنی نداشته. قانونا به عنوان مثال اعتصاب ممنوعه، حرامه، حتی امامشون حرام اعلامش کرده، ولی سالی چند هزار اعتصاب صورت میگیره. تشکل حرامه، ولی کارگران متشکل میشن، بخش مختلف متشکل میشن، زندان میرن، هزینه میدن، ولی این کشمکش ادامه داره. در چه بحث بر سر قانون و شکل سوری قانون به طور عمومیش نیست. بله، جمهوری اسلامی داره آخرین بقایای قانونی که فکر میکنه یک ذره میتونه به نفع بخش کوچیکی از کارگرا باشه و در خیلی بسیار محدود و ناچیز، همون هم داره از دستشون برمیداره، ولی اینکه آیا کارگرها قبول میکنن، کارگرها از اول تمام اون قانون کار رو گرفتن پاره کردن و هیچ وقت به رسمیتش نشناختن، کار خودشونو کردن، امروز هم اینا بیان 4 تا اصلاح این گوش اون گوشش بکنن زیاد براشون اهمیت نداره، چون این قانون و قانون خودشون، قانونی که رابطه کار با سرمایه و غیره تامین میکنه و خودشون توی تدوینش نقش داشتن نمیدونن و اساسا قانون کار کارگری قانونیه که بر اساس مناسبات اقتصادی کارگر با سرمایه دار تبیین نشده باشه، بلکه بر اساس مناسبات کار برای تولید در خدمت بشر، در خدمت جامعه و در خدمت رفاه تمام جامعه تدوین شده باشه. اون قانون براستی کارگری میتونه بهش اسم داد، ولی تا به مبارزه دفاعی کارگران برمیگرده من فکر میکنم کارگرها پشت این قانون کار نمیرن و ایده البته میخوان این کار رو بکنن، ولی پشت این قانون کار نمیرن.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. سیاوش دانشور، بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک توی چند روز گذشته منتشر شد با عنوان اصلاح قانون کار یا نابودی دستاوردهای زحمتکشان. نظرتون در رابطه با این بیانیه چی هست و چی میخواد بگه این بیانیه؟
این بیانیه حرفی که داره میزنه، خب یه رگه مشخصی از جنبش کارگری داره این حرفو میزنه و تلاش میکنه به قانون کار رو یک دستاورد به اصطلاح عمومی همینطوری که الان وجود داره دستاورد کارگرها بدونه و ازش دفاع بکنه. خب این حرفو شورای اسلامی کار هم میزنه، این حرفو خانه کارگری ها میزنن و سندیکای واحد تماما این بحثش نیست. برحال این اطلاعیه داده شده، ولی از خیلی کارگره واحد بپرسی و رهبرشون شاید همچین حرفی نزنن، ولی برحال این اطلاعیه رو امضا کردن و یه عده دیگه هم هستن تو جنبش کارگری گرایش سندیکالیستی که صرفا به قوانین موجود و قوانین کار، حقوق کار در دنیا، در ایران، چیزی که جمهوری اسلامی زیرش امضا زده، به اون متوسل میشن، در یک کلام به شکافای قانونی متوسل میشن و فکر میکنن که این امکان وجود داره از این طریق به عنوان مثال تشکل کارگری، حقوق کارگری و غیره و غیره رو استیفا بکنن، که خیلی روشن این یه توهمه، این به جایی نمیرسه. جمهوری اسلامی قانون و اساسا سرمایه، قانون تا جایی براش معنی داره که منفعتش رو تامین بکنه. قانونی که حتی خودش هم تصویب کرده باشه، اگه قرار باشه منفعتش رو تامین نکنه، خب زیرش میزنه، عوضش میکنه با یه تفسیر و یه لایحه و یه فوریت و دو فوریت، میذارتش کنار. منتها اطلاق این که این قانون کار حقوق زحمتکشان و دستاوردهشون داره زیر سوال میبره، به نظر من هیچ ارتباطی نداره. این قانون کار سند بردگی طبقه کارگر ایرانه، رودوش خونین سرکوب طبقه کارگر ایران و شورای کارگری و هر نوع تشکل کارگری به پا شده. این قانون کار و کسایی که منادیان این قانون کار هستن و مدافعین هستن، همین رو خواستن با چاقو زبون منصور و سالور رهبر همین سندیکای واحد و از حلقومش بیرون بیارن و همینان و امثال همینان که امثال مددی و غیره و کارگر رهبری واحد و بستا شرکت واحد و هفت‌تپه و دیگه تشکل کارگری رو دارن زندان میندازن و کارگر پیشرو رو شناسایی میکنن و به زندان میندازنشون. در چه دفاع کردن این سندیکا و برخی جریانات توده‌ای که برن پشت این قانون و این تلاش سیاسی که کارگرها رو در تقابل با حکومت اسلامی در سنگر قانون کار ببرن، یه سیاست شناخته شده است که همیشه خانه کارگر داشته، همیشه شورای اسلامی کار داشتن و این نهادات همه میدونیم که نهادهای پلیسی جاسوسی حکومت در میان کارگرها هستن. در چه بهتر سندیکای واحد اگه حتی منفعت محدود سندیکایی خودش رو دنبال بکنه، پشت چنین سیاستی نره و این سیاست نه به نفع کارگران واحد، نه به نفع جنبش کارگری ایران خواهد بود و خودش منشأ شکاف حتی خواهد شد. فکر نمی کنم توی هیچ بخش جنبش کارگری این توافق وجود داشته باشه تو بخش مختلفش که قانون کار مبنای دستاوردهای زحمتکشان ایران و در اینچه بیایم از اینجا شروع بکنی و دستاوردها دفاع بکنی، نه. شما با هر بخشی بری از کارگر صحبت بکنی، اضافه دستمزد میخواد، تشکل مستقل میخواد، رفاه میخواد و به بیمه میخواد، لغو کار قراردادی میخواد، قطع دست شرکت‌های انگل پیمانی رو میخواد، لغو قانون حذف سوبسیدا رو میخواد، بیمه بیکاری یا کار میخواد، برابری زن و مرد میخواد، برابری حقوق مشابه در مقابل کار مشابه میخواد برای زن و مرد و خیلی مسائل دیگه که توی پلتفرمای و قطعنامه های کارگری که خود همین سندیکای واحد هم امضاش کرده اومده. بنابراین حرف کارگرا روشنه. این که یه تعدادی به هر حال اومدن چسبیدن به این برحال سند پوسیده و به عنوان دستاورده زحمتکشان چیزش میکنن، به نظر من این دودش بیشتر به چشم جنبش کارگری میره تا به نفعش باشه. این قانون زده کارگریه، این قانون باید انداختش روی سطل آشغال و قانون کار کارگری رو باید نماینده های منتخب کارگران، نماینده های منتخب تشکل های مستقل کارگری بشینن در سطح کشور بر اساس منفعت عمومی، منفعت کارگر به عنوان شهروند آزاد و برابر باید بشینن تدوین بکنیم. قانون قانون ما نیست، باید دورش انداخت. برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. مصاحبه با سیاوش دانشور رو ادامه میدیم. سیاوش دانشور، اخیراً شاهد از بین رفتن 29 کارگر معدن زغال سنگ در نیوزلند بودیم و قبل از اون هم شاهد نجات یافتن کارگران در شیلی بودیم. چه اتفاقی افتاد در نیوزلند؟
من اولا همدردی خودم و حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو با خانواده کارگران جان باخته معدن نیوزیلند و همینطور طبقه کارگر جهانی اعلام میکنم. صمیمانه بهشون تسلیت میگم. به نظرم کارگرای نیوزیلند هم طبقه های ما در نیوزیلند همون شانسی رو نداشتن که کارگرای معدن سن خوزه داشتن و از قبل معلوم بود که اینا نمیخوان این سرمایه گذاری رو بکنن، نمیخوان سفینه نجات بفرستن. ناسا قرار نبود توی این مسئله دخالت بکنه. ظاهرا وضع اقتصادی و بلبشوی دنیا اجازه نمیداد که دیگه به جون تعداد دیگه کارگر فکر بشه و از همون ابتدا گفتن که امکان نجاتشون خیلی کمه و آب پاکی روی دست همه ریختن که قیدشون رو زدیم و قیدشون رو زدن و کشته شدن. به نظر من اتفاق نیوزیلند داره نشون میده همراه اتفاقاتی که در ایران میفته هر روز، چه در محل کار چه در بعد محل کار، کارگری که میاد خون خوش و آتیش میزنه، خودکشی میکنه از درد فقر و گرسنگی، تا کارگری که سر کار به اصطلاح زیر دستگاه له میشه یا توی معادن میمونه. اینا قتل عام روزمره ایه که سرمایه داری داره طبقه ما میکنه هر روز. و شما اگه آمار کشته شدن کارگرها رو در خود فقط معادن، نه فقط جای دیگه، بشمارین، در سال آمارش به اصطلاح اینقدر وحشتناک و شدیده که قابل مقایسه است با آمار تلفات در جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم در بمباران و قتل عام‌های وحشتناک در جبهه‌های مثلا سنگین نبرد. این به اضافه بقیه سوانح کار و همه مسائلی که نه فقط در معادن، در کل محیط‌های کار در دنیا داره ایجاد میشه، این در جریان در شد. اینا براشون از نظر اقتصادی به صرفه نبوده که هر جایی که کارگرها گوشه گیر میکنن یا سیستم ایمنی کار به دلیل اینکه ضعیفه پول کم خرج شده براش که ارزون تموم بشه بیان عوضش بکنن که جون کارگرها رو نجات بدن. امروز برای سرمایه داری بیشتر از هر زمان دیگه جون کارگر مفت نمیارزه و حاضر نیست سرمایه‌اش رو به خاطر جون کارگر فدا بکنه و دانش این نظام و جزء جنایت این نظام باید به همه حساب گذاشت.
ولی در رابطه با شیلی هم شاهد تبلیغات وسیعی بودیم برای آزادی اون معدنچی‌ها، ولی حالا می‌بینیم که مدیاها سکوت کردن، یه خبر کوتاه فقط نوشته شد و گزارش چندانی هم ازش نبود.
چی بگن؟ شما اگه خودتونو بذارین اینجا، یه البته این برای شما خوب نیست، یه مثال دارم میزنم، هر کسی کلشو بذاره جای ادیتور CNN و BBC و خبرگزاری بزرگ دنیا و به این پدیده نگاه بکنه، چی باید بگه؟ خب اینا داره منفعت حکومتاشون و منفعت اون طبقه رو نمایندگی میکنن. اگه بیاد این همانی رو، یعنی همون کاری رو در مورد شیلی حتی همین سوال بکنه، یه خبرنگار اونجا کارش رو از دست میده و قرار اونا به اصطلاح تریبون اون سیاستی باشن که به هر حال دولتاشون و طبقهشون و نهاد سیاست خارجیشون و غیره و غیره میبره اینا پمپش کنن و ریزن توی جامعه بگن باید این طور باشه. در مورد شیلی این طور بود و سعی کردن برنامه عادیشون رو قطع بکنن، حتی سخنان وزرا و وکلای مجلس رو قطع بکنن از نجات یک کارگر نفر سوم، چهارم، پنجم، همینطوری به طور زنده برای میلیون ها نفر نمایش بدن که داریم. و این عوام فریبی رو که من همون زمان تا مقاله گفتم یه رژه عوام فریبی رو ما شاهد هستیم، بخاطر اینکه ماهیت سرمایه نیست، ماهیت این رسانه ها نبوده، ماهیت این دولت ها نبوده. هزار برابر بدتر از این اتفاق افتاده، خم به ابروشون نیاوردن و این بار چطور شده؟ آسمون به زمین نیومده، زمین به آسمون دارن این کارو میکنن. داشتن به اصطلاح تلطیف میکردن جهنمی رو که در دنیا برای کارگرها و برای مردم زحمتکش به وجود آوردن و معلوم بود که این سیاستشون نیست. نیوزیلند گواهیه، ایران گواهیه، ترکیه گواهیه، چین گواهیه. در همین مدتی که به اصطلاح بعد اتفاق شیلی پیش اومده و نجات اون 33 کارگر معدنچی پیش اومد، شاید هزاران نفر از کارگرها در گوشه‌های مختلف کره خاکی به دلایل مختلف و دونه دونه و در جاهای گمنام به قتل رسیدن و حتی آمارشون هم سازمان جهانی کار دقیق بشه شکل دقیق نداره و این رسانه‌های بسیار باشرف یک کلمه راجبش صحبت نمی‌کنن. چرا؟ منفعتشون ایجاب نمی‌کنه، صاف و ساده منفعتشون ایجاب نمی‌کنه، سکوت می‌کنن.
سیاوش دانشور، چندی پیش در فرانسه شاهد تظاهرات تعداد زیادی از مردم بودیم برای اعتراض به افزایش سن بازنشستگی. که متاسفانه این قانون هم تصفیب شد، نتیجه ای نداد این تظاهرات. اما اخیراً باز شاهد تظاهرات هستیم، دانشجویان رو در انگلیس داریم که به سه برابر شدن افزایش شهریه های دانشگاه ها اعتراض میکنن و همینطور در ایتالیا تظاهرات ضد دولتی داریم علیه سیاست ریاضت طلبانه دولت. به نظر شما این اتفاقاتی که پیاپی پس از مسئله فرانسه میفته آیا بالاخره نتیجه خواهد داد؟ در دنیا به یه شکلی زور این مردم خواهد رسید به سرمایه‌داری یا نه؟
ما همون زمان در مورد فرانسه این سوال چرخ میزد که در قسمت اول سوال شما مطرح شد که آیا پیروز میشن نمیشن، شکست میخورن، ممکنه، میشه کاری کرد نمیشه کاری کرد. من همون وقت نظرم این بود که دولت فرانسه ماکسیموم تلاشش رو میکنه که این قانون تصویب بشه. چرا؟ چون طبقه کارگر فرانسه همیشه به عنوان پیشرو بقیه طبقه کارگر اروپا ظاهر شده و اگه بشه در فرانسه سرمایه داری اگه بتونه یه کاری رو پیش ببره، یه سنگری رو اگه بتونه فتح بکنه، اون وقت برداشتن همون گام در بقیه کشورها به نظر ساده میرسه. این منطقی بوده که در اروپا وجود داشته و فرانسه سعی کرد تمام تلاش رو بکنه. اما شما اون ورش رو فرض بکنین، نگاه بکنین که بورژوازی فرانسه تماما بی‌اعتبار شد، دموکراسی تماما بی‌اعتبار شد، همون اعتبار نیمچه اعتباری که خودشون برای خودشون، برای ما که هیچ وقت نداشتن ولی خودشون به اصطلاح ادعا می‌کردن که دارن، اونم زیر سوال رفت. چرا؟ بخاطر اینکه دو سوم مردم فرانسه مخالف این طرح بودن. دموکراسی هم گفت نه، ما چون سرمایه منفعتش ایجاب میکنه و چون رأی‌گیری توی پارلمان میشه، ما اینو تصویب میکنیم و معلوم شد که هر کاری دلشون بخواد میکنن. و در چه این شکافی رو باز میکنه که مردم اعتمادشون رو به این سیستم به طور کلی از دست میدن و اون وقت به ضعفاشون نگاه میکنن. یکی از دلایل بالاخره کار طبقه حاکم به جای خودی که دلایل دیگه سیاست سندیکالیستی بود، سیاست حاکم به اون جنبش بود. سازمان های اساسی که تو اون جنبش اومده بودن وسط، مثل هفت سندیکای کارگری فرانسه، خب واضح بود اینا نمیان حکومت رو بندازن، اینا فراتر از قانون نمیرن، اینا کار فراقانونی نمی کنن، اینا دست به انقلاب و کارگری نخواهند زد. اون پدیده کار یه عده دیگه بود که باید ملزوماتش رو آماده میکردن و وقت خودش انجام میدادن و در فقدان اون واضح بود اینا بیان سیاست سازش رو دارن، در بهترین حالت تعویق به اصطلاح به تعویق انداختن طرحو دارن و اینکه میگن این طرحو فعلا اجرا نکنید، در همین سطحی که تعرض کردین کافیه بمونه و آب از آب تکون نخوره. این سیاست واضح بود شکست میخوره. اما آیا سازش سندیکاها در فرانسه باعث این شده و میشه این نتیجه رو گرفت که طبقه کارگر فرانسه سازش کرده؟ پاسخ من منفیه. به نظر من فرانسه رو در رو با اعتراضات بسیار وسیع‌تر و میلیتنت‌تر خواهد بود و اینا نمیتونن به اصطلاح همینو، چون بس بر سر فقط سن بازنشستگی نیست، این یه پکت، یک مجموعه است و یه پکیج میان اینا که به اصطلاح کارهای دیگر رو، دستمزد رو میخوان منجمد بکنن، کارهای خدمات رو میخوان بزنن، کاری که انگلستان داره میکنه و در ابعاد وسیع که میگن میلیونی مردم حتی بیمسکن میشه توی خود انگلستان، دولت فخیم انگلستان و تو اون کشور و بقیه کشورهای دیگه در بحران در صفن که سنت های رادیکال تری توشون تاریخاً وجود داشته، مثل فرانسه، از جمله اسپانیا و از جمله ایتالیا و اخیراً هم ایرلند و پرتغال هم اضافه شده که دارن اونام کلاپس میکنه وضعشون، شرایطی مثل یونان و فرانسه اینا براشون به وجود میاد. دانش شما وقتی به کل صحنه نگاه میکنی، مستقل از هر حرکت توی انگلستان یا ایتالیا یا فلان کشور دیگه، میبینید یک موج در راهه. این موج از یه طرف سرمایه داره میزنه، تعرض میکنه، خدمات رو میزنه، بیمه‌ها رو میزنه، دستمزدها رو میزنه، سطح معیشت مردم رو میزنه. در یک جمله میخواد زندگی طبقه کارگر رو، باستولید و اصلا نفس زنده نگه داشتن کل طبقه کارگر اون جامعه رو یا توی اروپا رو ارزونتر تموم بکنه. برای این ارزونتر کردن این راه ها رو داره که از سفره‌شون برداره، دستمزدشون بزنه، از خدماتشون بزنه، قانون عوض بکنه، تمام کارا رو بکنه و به سرمایه‌دارای بزرگ و بانکداران و به صنایع بزرگ بده و یه عده از صنایع کوچیک و سرمایه کوچیک هم قربانی بکنه این وسط. این سیستمیه که کل سرمایه‌داری داره پیش میبره و به نظرم این کشمکش بازه. از پیش نمیشه گفت این کشمکش مورد شکست به پیشانیش خورده و از پیش نمیشه گفت که 100% پیروز خواهد.
خواهد شد. پیروزی و یا شکست هر دوتاش محتمله، تماما بسته به این داره که چه میزان تشکل، چه میزان اعتراض، چه میزان مبارزه، کدوم سیاست در مقابل اینا از جبهه‌های کارگری بلند میشه و بورژوازی چقدر میتونه مقاومت بکنه و کجا رضایت میده عقب بنشینه. به نظر من این کشمکش بازی، جواب این که آیا میشه امیدی داشت یا میشه امیدی نداشت، به نظر من تمام برمیگرده به عروج سنت رادیکال عمل مستقیم کارگری در اروپا غربی، سنت شورایی به درجه عبور از سندیکاها، اتحاد طبقه کارگر حول سیاست ملیتنتر، رادیکالتر در مقابل سرمایه، به رسمیت نشناختن به اصطلاح قوانین و چارچوبه پارلمانی و به درجه فراتر رفتن از اونا و ایجاد یه صفبندی و کشمکش وسیع‌تر طبقاتی که بتونه مقوله قدرت رو به درجه به اصطلاح بتونه در کار خودش وارد بکنه و از این موضع حرف بزنه. و اون وقت تو این بالانس، تو این دعوا، تو این حد که چقدر زور طبقه کارگر به طور کلی میرسه و متقابلا سرمایه چقدر خطر حس میکنه برای نفس بقاش و نفس موجودیت دولتش و تسریع بحران، در این شرایطی که به اصطلاح اونو تشخیص میدن که مثل اینکه عقب بنشینن بهتره، مثل اینکه امتیازاتی بدن بهتره، مثل اینکه و وقت میشه از این ور نتیجه رسید که اعتراضات نتیجه داده یا نداده، از پیش نمیشه گفت شکست میخوره یا پیروز میشه.
شنوندگان عزیز، شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید از رادیو یک دنیای بهتر. سیاوش دانشور، به 16 آذر نزدیک میشیم. این روز در ایران به عنوان روز دانشجو، ما این روز هم شاهد به احساس تحرکاتی هستیم تو سطح دانشگاه ها و جنبش های اصلی اجتماعی، به خصوص جنبش ملی مذهبی، جنبش به حساب آذران و اهورایی و از این داستان ها، یه نوعی تلاش میکنن که 16 آذر رو به یک روز به حساب اعلام کردن، این که هنوز این جنبش به حساب که تو این دوره زیر وستا جنبش سبز یا سبز های حکومتی جمع شدن، بگن که این داره نفس میکشه. ما تو سالهای گذشته شاهد این بودیم که دانشگاه عرصه‌ای بود که توش شعار سوسیالیسم یا بربریت، آزادی برابری رفاه همگان بلند میشد. پیام شما به دانشجویان کمونیست، به کسایی که برای یک دنیای بهتر تلاش میکنن چی هست؟ چه کار باید بکنن؟
در دانشگاه من میخوام یه نکته رو قبلش بگم. این نکته رو همیشه تاکید کردیم توی بحثای 16 آذر و اونم اینه که یه تبیینی هست، یه تحلیلی هست که تلاش میکنه یک پیوستگی تاریخی بین اتفاقات و رویدادهایی که در این روز پیش اومده در دوران پهلوی و حکومت اسلامی و غیره رو به هم یکی بکنه و همون نگرش قدیمی چپ، نگرش ضد امپریالیستی و به حال بزرگداشت از شهید اهورایی و غیره به قول شما، کسایی که زمانی که نیکسون اومد ایران توسط نظامیان شاه بر حادثه در دانشگاه جان باختن، بهشون شلیک شد. ببینید، ما باید به طور کلی تمام کسایی رو که در مقابله با استبداد و در مقابله با دیکتاتوری جانشون رو باختن خب احترام میذاریم، ولی جنبش‌ها تاریخ خودشونو دارن. اون جنبش ضد شاهی تموم شد. کسایی که در اون زمان اساتیرن و یا به قول عده‌ای میخوان مصادرشون بکنن، مثل موسی اهورایی، از خاتمی تا خامنه‌ای تا موسوی تا بقیه تا دفتر تحکیم وحدت و نهادهای موازی اونا تو دانشگاه و بخشن، یه سری از چپ هم میاد راجع به این قضیه حرف میزنه. واقعیت اینه این روز تغییر کرده. اون زمان جنبش روز دانشجو یا اون روزی که به عنوان روز دانشجو به هر حال اطلاق شد، مبارزه دانشجویی، یه گوشه ای از جنبش همگانی علیه حکومت شاه بود. امروز جریان دانشجویی یه گوشه ای از جنبش همگانی علیه حکومت اسلامی به اون معنیش نیست یا ادامه اون نیست. امروز یه تعدادی از اونایی که پیروز شدن و اون زمان تو جنبش همگانی بودن خودشون در حکومتن، همین تبیینو میدن. یه عده که دارن سرکوب میشن دوباره باز همون تبیینو میدن، ظاهرا یک دعوای برای روایت ها از این روز در جریانه، در صورتی که امروز یه نسل جدیدیه که پا به میدون گذاشته که حتی یادش نمیاد بخشن انقلاب 57 چی بوده، به دنیا نیومده اون زمان تا چه رسه به این که بدونه در 16 آذر سال دهه 30 چی گذشته در ایران، اینو نمیدونید. در چی امروز 16 آذر مهر چارچوبا و خصوصیات اجتماعی جامعه ایران رو داره و برای هر آدم ابژکتیوی که نگاه بکنه به این صحنه میبینه این نسل جدیده، یک شرایط جدیده، با یه حکومت جدیده، با یک نوع اختناق جدید، با یه نوع سیاست جدید در دانشگاه ها. و اونم دانشگاهی که میخواد اسلامی بشه، با حوزه یکی بشه، در زمان صورتی که اون زمان بالاخره اگه اختناق هم بود دانشگاه قرار نبود اسلامی بشه، پدیده دیگه بود، اعتراض به دیکتاتوری شاه بود. امروز یه پدیده دیگه است. اولین مسئله اینه که این جنبش امروز، اعتراض دانشجویی در سالهای اخیر که با شعار آزادی، برابری، سوسیالیسم، دفاع از جنبش‌های واقعی و اجتماعی در ایران خودش رو بیان کرده، نفی آپارتاید جنسی، این جنبش در اساس و تماماً با جنبشی که در دوره‌های قبل و در دوره شاه علی حکومت شاه وجود داشته به لحاظ سیاسی فرق میکنه، خصوصیات متفاوتی داره، از یک درست همشون دانشجویان ولی از یک جنبش نیستن. امروز دارن بیشتر تمایلات سوسیالیستی زمانه خودشون رو منعکس میکنن. اون زمان بیشتر اعتراض به حکومت شاه در بهترین حالتش پژواک فدای مجاهد بود که همون هم نبود خیلیاش، اینو داشتن منعکس میکردن. امروز یه پدیده متفاوته و اینچه کمونیست امروز و ما دوره ای رو از سر گذروندیم، سرکوب دانشجویان رو توی سالهای گذشته داشتیم، دانشجویان آزادی خواه برابری طلب و سرکوب و که تو همین ماجرا تحکیم وحدت یا نقش مهمی داشتن و روزنامه شهروند و کل این جریاناتی که امروز حول موسوی گره زدن و امروز موسوی داره ادامه همون سیاستی رو میبره که همون زمان علی دانشجویان چپ پیش بردن، داره دانشجویان رو دعوت میکنن و میخوان 16 آذر رو تبدیل بکنن به 16 آذر سبز، میخوان تبدیلش بکنن به یک دعوای، یک گوشه ای از دعوا بین جناحای مختلف هیئت حاکمه در و یا حکومت اسلامی، جناح حاکم و مغضوبش، و تو دوره خاتمی هم میخواستن این کار رو بکنن، تو دوره رفسنجانی هم میخواستن همین کار رو بکنن و قبلترش آقای سروش و بقیه وقتی دانشگاه رو تصفیه کردن باز هم خواستن همین کار رو بکنن. در اینچه برای کسی که، برای دانشجویی که، برای جوونی که امروز داره به آزادی فکر میکنه، به برابری فکر میکنه، به نفی اختناق تو دانشگاه فکر میکنه، فکر میکنه باید خودشون بتونه بروز بده، فکر میکنه باید آپارتاید نباشه توی دانشگاه، داره به برابری فکر میکنه، داره به یه جامعه برتر فکر میکنه، باید به نظر من ناف سیاست خودش رو با تمامیت اینا قطع بکنه به عنوان اعتراض مستقل دانشجویی، اعتراضی که شعار چپ رو به طور کلی داره منعکس میکنه، اعتراضی که داره صدای کارگر، صدای جنبش طبقه کارگر، جنبش اعتراض سیاسی علیه وضع موجود رو داره بازتاب میده، به این ترتیب ظاهر بشه. دانشجو به عنوان یک بخش رادیکال و یک بخش پرسر و صدا و تیز جامعه و دانشگاه به عنوان یک کانون پرسر و صدا میتونه و باید به اصطلاح پرچمدار رادیکال ترین و پیشروترین جنبش طبقاتی جامعه دور معاصر خودش باشه. اون جنبش امروز طبقه کارگر، جنبش کمونیستی طبقه کارگر، اهدافش روشنه، شعاراش روشنه. من اگه یه دانشجوی کمونیست امروز بودم در دانشگاه تهران، سعی میکردم در روز 16 آذر به جای اینکه بیام از سه اهورایی و تاریخ و نمیدونم مقال خونی و اینجور چیزا بخوام تجلیل بکنم، میگفتم که دانشگاه پادگان نیست، دانشگاه قبرستان نیست، دانشگاه حوزه نیست، دانشگاه مسجد نیست، اینا باید از دانشگاه برن بیرون، زنده با جنبش طبقه کارگر، سیاست حذف سوبسیدا باید به اصطلاح لغو بشه، رفاه حق همگانیه، برابری برای همه، آزادی برای همه، مرگ بر دیکتاتوری. و سعی میکردم زنده با سوسیالیسم و سعی میکردم آلترناتیو کارگری سوسیالیستی و چکیده شعارهای به اصطلاح برابری طلبانه و ضد تبعیض در مقیاس جامعه ایران و جنبش های اجتماعیش منعکس بکنم. این سیاستی که به نظر من میتونه دربرگیرنده باشه، میتونه متحد بکنه، میتونه ادامه جنبش رادیکال دوره ما باشه و میتونه به اصطلاح جایگاه واقعی و اساسی در جنبش دانشجویی رو در قیاس با دور سابق و پیشرفتش رو تأمین بکنه. منتها کسایی که میخوان با به حال دوخت و دوز امروز رو به اصطلاح به 30 سال پیش، به 50 سال پیش وصل بکنن و نمیتونن اشتراکاتشون رو با خاتمی و خامنه ای و شورای اسلامی و همون تحکیم وحدت و جناهای مختلفشون توضیح بدن، به نظر من از واقعیت سیاسی امروز جامعه ایران دورن و دارن در صف سبز و در صف جناهی از حکومت بازی میکنن، تلاش میکنن جنبش دانشجویی رو یا به عبارت دقیق‌تر اعتراضات دانشجویی رو تو اون کانال ببرن و اسیرش بکنن. به نظر دانشجوی کمونیست باید هوشیار باشن، سیاست مستقل خوشون تر کنن.
خب سیاوش دانشور، ممنونیم از شما و به شما شب بخیر میگم، امیدواریم که دوباره شما رو در برنامه خودمون داشته باشیم.
با تشکر از شما، خیلی ممنون، شب خوبی داشته باشیم.
خب شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
Child now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my window pane, but we are high. Safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, but what am I gonna say? Away. I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go. Hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby, just take your time now. Holding me tight. For a while.
خب شنوندگان عزیز، با رادیو یک دنیای بهتر هستید. مصاحبه‌ای داشتیم با سیاوش دانشور. بخش اعظم مصاحبه ما در رابطه مسائل کارگری بود و اصلاح قانون کار در ایران. هر بار هم قرار بود که قسمتی از برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری یک دنیای بهتر رو برای شما بخونیم. ترجیح دادیم که این بار قوانین کار و رفاه اجتماعی رو در اینجا عنوان کنیم. قوانین کار و رفاه اجتماعی، مادام که سرمایه بر حیات انسانها حاکمیت دارد، مادام که فرد برای تأمین مایحتاج خیش ناگزیر به فروش نیروی کار خود و انجام کار برای سرمایه و مالکان وسایل تولید است، مادام که نظام مزدبگیری و خرید و فروش نیروی کار انسانها برقرار است، هیچ قانون کاری هر قدر مواد و تبصره های به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کاری به راستی آزاد و کارگری نیست. قانون کار واقعی کارگران نفی نظام مزدی و ایجاد جامعه است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقیتش در تولید وسایل زندگی و رفاه همگان شرکت می کند و به اندازه نیازش از محصولات این تلاش جمعی بهره می گیرد. اما در این حال مادام و هر جا که نظام کار مزدی برقرار است، جنبش کمونیستی کارگری برای تحمیل آنچنان شرایطی به قوانین و مناسبات کار در این نظام تلاش می کند که حداکثر آسایش و رفاه ممکن و مناسب ترین شرایط کار را برای کارگران تضمین کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدی هرچه بیشتر مسون دارد. کمونیسم کارگری در این مبارزه همچنین برای برقراری شرایط و موازین کاری تلاش می کند که ارتقاء خودآگاهی طبقاتی و تشکل و توان مبارزاتی طبقه کارگر را به بهترین شکل ممکن تسهیل نماید. قوانین کار و رفاه اجتماعی نظیر کلیه حقوق و وظایف شهروندان کشور باید بدون هیچ تبعیضی شامل کارگران خارجی و خارجیان مقیم کشور گردد. حزب کمونیست کارگری مدافع برقراری کامل حقوقی همه کارگران در کشور مستقل از تابعیت، ملیت، مذهب، جنسیت و غیره است. رؤوس مطالب حزب اتحاد کمونیسم کارگری در زمینه قوانین کار و رفاه اجتماعی عبارتند از: قانون کار 1. آزادی کامل و بیقید و شرط تشکل کارگران. 2. آزادی کامل و بیقید و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگری نیازمند هیچ مجوزی از جانب دولت و مقامات دولتی نیست. پرداخت حقوق کامل در ایام اعتصاب، حق برابر برای اعتصابیون برای توضیح علل اقدام خیش و پاسخگویی به اظهارات دولت و کارفرمایان از رسانه‌های عمومی، ممنوعیت غیرقانونی کردن موردی اعتصابات به هر بهانه نظیر منافع ملی و میهنی، شرایط اضطراری، شرایط جنگی و غیره. 3. ممنوعیت استخدام اعتصاب شکن و یا به کارگیری نیروهای نظامی و انتظامی به جای اعتصابیون در کلیه بنگاه ها اهم از خصوصی و دولتی. 4. حق دست از کار کشیدن برای کارگرانی که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او مسائل ایمنی و یا بروز مشکلات پیشبینی نشده در محیط کار موقتا کار را متوقف می کنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود. 5. آزادی پیکت در برابر بنگاه ها. آزادی پیوستن به پیکت های کارگری برای همه مستقل از اشتغال و یا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه. 6. برقراری فوری حداکثر 30 ساعت کار در هفته، 25 ساعت در کارهای سخت و کاهش منظم آن در فواصل 5 ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معینی برای رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس‌های سوادآموزی و آموزش فنی و زمان تشکیل مجمع عمومی جزء ساعات کار. 7. تعطیلی 2 روز متوالی در هفته، انتقال روزهای تعطیل در هفته به شنبه و یک شنبه برای هماهنگی با اکثر کشورهای جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی، حداقل 30 روز مرخصی سالانه، مرخصی کوتاه اضطراری بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصی سالانه برای رسیدگی به مشکلات پیشبینی نشده شخصی و خانوادگی، امکان استفاده کارگران زن به تشخیص خودشان از 2 روز مرخصی برای دوره عادات ماهانه. 8. ممنوعیت اضافه کاری، دستمزد عادی کارگران باید در حدی باشد که هیچ کارگری از سر نیاز اقتصادی ناگزیر به تن دادن به اضافه کاری نشود. 9. تعطیل رسمی روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر. 10. تعطیل رسمی 8 مارس به عنوان روز جهانی زن. 11. ممنوعیت هر گونه کار مزدی نظیر قطع کاری و کار کنتراتی. 12. تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران. 13 بالا رفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم، 14 تعیین حداقل افزایش سالانه نرخ دستمزدها از طریق مذاکره جمعی نمایندگان تشکل‌های کارگری در مقیاس سراسری با نمایندگان سراسری کارفرمایان و دولت، 15 مزد برابر برای زنان و مردان در ازای کار مشابه، 16 ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی، ممنوعیت تأخیر در پرداخت دستمزد، ممنوعیت هر نوع کسر دستمزد و جریمه به بهانه‌های مختلف، پرداخت حقوق برای غیبت‌های موجه، دوران بیماری و نقاهت، ایام اعتصاب و یا هر نوع توقف تولید به دلایل مختلف و یا به بهانه‌های کارفرما، 17 ممنوعیت مرتبط کردن دریافتی کارگران به شرایط و فاکتورهایی جز نفس انجام کار، نظیر افزایش تولید، باراوری، انضباط، حد نصاب تولید و غیره، همه دریافتی کارگران باید به طور یک پارچه به صورت مزد پرداخت شود. 18 ممنوعیت کار حرفه‌ای برای کودکان و نوجوانان زیر 16 سال، 19 ممنوعیت سپردن کار سنگین به کارگران باردار و یا کارگرانی که به دلایل مشخصات فیزیکی خاص سلامتیشان در مخاطره قرار می‌گیرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کاری که از نظر جسمی و روحی برای خیش مضر ارزیابی می‌کند. 20 ممنوعیت اخراج، پرداخت کامل آخرین حقوق دریافتی به کارگرانی که بنگاه آنها تعطیل می‌شود تا مقطع اشتغال به شغل جدید. موظف شدن دولت به پیدا کردن مشاغل مشابه برای کارگرانی که به دلیل تعطیلی بنگاه ها بیکار می شوند. آموزش حرفه‌ای جدید به هزینه دولت برای کارگرانی که حرفه و یا رشته آنها به دلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج می شود. 21. بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار بالای 16 سال بر مبنای آخرین حقوق دریافتی. پرداخت بیمه بیکاری مکفی و سایر هزینه‌های ضروری به کلیه کسانی که به علل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار ندارند. 22. تقلیل سن بازنشستگی برای زنان و مردان به 55 سال یا پس از 25 سال سابقه کار. پرداخت حقوق بازنشستگی معادل بالاترین حقوق دریافتی در دوره اشتغال. ترمیم بیمه بازنشستگی همراه با افزایش سطح دستمزدها. 23. تضمین ایمنی و بهداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات کار به حداقل ممکن بدون هیچ صرفه‌جویی با استفاده از پیشرفته‌ترین تسهیلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان، نظارت و معاینه پزشکی منظم در برابر مخاطرات و بیماری‌های حرفه‌ای و ناشی از کار توسط مراجع پزشکی مستقل از کارفرما به هزینه کارفرمایان و دولت. 24. بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار، اهم از اینکه در محیط کار و یا خارج آن رخ دهد و بدون اینکه کارگر نیازی به اثبات قصور کارفرما یا مدیریت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگی به کارگرانی که در نتیجه صدمات ناشی از کار توانایی کار کردن را از دست می‌دهند. 25. تشکیل هیئت‌های حکمیت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران. 26. تنظیم و اعمال مقررات داخلی کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی و تولیدی توسط نمایندگان منتخب کارگران. 27. تشکیل هیئت‌های بازرسی کارگری برای نظارت بر اجرای صحیح قانون کار در سراسر کشور و کلیه واحدها و مؤسسات از جمله در خدمات خانگی. 28. التزام کارفرما به مشاوره با نمایندگان کارگران در مورد هر تصمیمی که به طور اساسی روش کار، ساعات کار، محیط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغییر می کند. 29. حق نمایندگان کارگران به بازرسی دفاتر بنگاهی که در آن کار می کنند. کارفرما موظف است کلیه اطلاعات مورد نیاز کارگران در این بازرسی را در اختیار آنها قرار دهد.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
شنوندگان عزیز، نشریه یک دنیای بهتر نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری است که هر هفته چهارشنبه ها به سردبیری سیاوش دانشور منتشر میشه و شما میتونید برای خوندن مطالب این نشریه به سایت حزب www.wupiran.org یا wupiran.net مراجعه کنید و از مطالب نشریه استفاده بکنید. این هفته شماره 179 این نشریه به چاپ رسیده و عنوان مطالبی که در اون هست، یک مطلبی از علی جوادی، تزهای پیرامون طرح ارتجاعی، هدفمند کردن یارانه ها، از آذر ماجدی، فدرالیسم یک نسخه سیاه برای آینده، و گفتگویی در اون هست با پروین کابلی درباره روز مبارزه جهانی با خشونت علیه زنان، و مطلبی از شهلا نوری، زن ستیزی شرق زده به جای بحث سیاسی، و مطالب دیگری که خودتون میتونید با مراجعه به سایت و خوندن نشریه به اون دسترسی پیدا بکنید.
شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر و برنامه کمونیسم کارگری، به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. من کریم نوری برایتون ایام خوبی را آرزو میکنم و امیدوارم که همچنان شنونده رادیو یک دنیای بهتر بمونید. نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید. میتونید به سایت رادیو مراجعه بکنید و با برنامه سازان رادیو یک دنیای بهتر تماس بگیرید. سایت رادیو هست www.wupradio.org.
شنوندگان عزیز، من هم به شما شب بخیر میگم و شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. I love your curves and girl, you know I'm liking all the things you're doing. Twisting in the mother girls, but checking out your moves and girl, I want it the way you're turning me on. I can't even begin. You're so hot like you come straight out of the kitchen. When you dip it down low, girl, be tripping 'cause now all the guys be looking at you 'cause you're so damn fine. Really blows my mind. Girl, it's all about you. So what we gonna do? Get on the floor. No need. Sexy thumbing, skirt stilettos on, shaking all that. What you doing to me, girl? I can't hold back. Some hot stuff is all that I need. So while we're waiting on the floor, as I pull you close in, hands all up my back with my arms wrapped around your waist, and temperature be rising, beat straight hypnotizing. Ain't no time for talking, girl. Let's keep this whole thing moving. Know what I'm saying? I've been always being straight up misbehaving. Girl, you're making me hard. What I'm feeling, especially when you spin around my upper my, and I ain't even playing. So many things I wanna do. You made me wanna go home with you. So maybe girl, you'll have to think it through. But right now it's all about me and you. So get on the floor. No need to hold back. Sexy for me, this girl's the little zone. She can know that. What you doing to me, girl? I can't hold back. Some hot stuff is all that I need. So I'm waiting. Get on the floor. No need to hold back. Sexy for me, this girl's the little zone. She can know that. What you doing to me, girl? I can't hold back. Some hot stuff is all that.
برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.